رو که ما میخواستیم بدون که ازش خواهش کنیم خودش واسمون انجام داد.
منظورت چیه کلانتر؟
تو به گوشت رسید که ما قصد داریم دوستاتو سربنیز کنیم. خب تو هم خواستی دوستاتو نجات بدی، اونم بی درد سر. ما هم دنبال تو اومدیم، بازم بی درد سر.
حالا چی کار میخواییم بکنیم؟
ایچی، این دوستاتو رو میکشم. ما هم برای دفاع از تو، البته بعد از مرگت، اونا رو میکشم. وقتی کشتیمشون جنازه هاشونو سربنیز میکنیم و میگیم فرار کردیم. هشدار تو هم به اون دو فقر جرمشون، یعنی کتک زدن اون بچه و آتیش زدن مرزه بابا اضافه میشه.
شما خیلی پس فطرتین.
کسافتا.
حالا کجاشو دیدی بچه ها؟
شما حق ندارین.
شنید کنید.
نمایش رو شنیدیم. امشب به یک جمع‌بندی از صحبت‌های پیشین خواهیم رسید. از کارشناسان محترم برنامه تقاضا دارم ابتدا خودشون رو معرفی کنن و سپس با پس این صحبت‌ها رو در خصوص این اثر آغاز کنن. استعداد دارم.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر به شنوندگان محترم برنامه. من رضا آشفته هستم، کارشناس ادبیات و تئاتر.
بهمن زارکان هستم، کارشناس ادب.
بسیار عالی. خب آقای آشفته، شب گذشته در مورد تحلیل شخصیت ها صحبت کردیم و امشب هم در آخرین شب از برنامه این هفته باید به یک جمع‌بندی برسیم و ببینیم که در طول هفته آنچه که گفتیم چه نتیجه‌ای داره و خواهش میکنم که شروع کنیم.
بله، خواهش میکنم. ما باید پیش از اینها در اون مباحث اولیه راجع به ساختار صحبت کردیم، به تراژدی هم میپرداختیم. این اثر رادیویی نمایشی یک جورایی بستر یک تراژدی رو فراهم کرده. ساختار اثر یک ساختار کلاسیک خطی هست و در ساختارهای کلاسیک بنا به آن چه که در بوتیقای سقراط اومده، در ادبیات یک ژانر و گونه عمده وجود داره به اسم تراژدی. در تراژدی قهرمان ها دچار مرگ میشن و این مرگ ریشه در یک نقص عمده داره که اصطلاحاً بهش میگن هامارتیا. در این نمایش هم آن چیزی که باعث این تراژدی میشه اون نقص عمده ناآگاهی هست. با وجود اینکه شخصیت مک یه شخصیت مبارز هست، اما غالب شدن احساسات و سمس سود دادن آن چیزی که نمونه های مشابهش وجود داشته و در تمام اونها این ناآگاهی ها باعث یه سری اتفاقات ناخوشایند میشه که جنبش‌ها یا انقلاب‌ها رو دچار دردسر
کرده. درست برعکس زاپاتا که یک اسطوره بود و حالا خیلی تاکید میشد که نمرده و هنوز حضور داره.
اینجا روشنگری داره میشه به واسطه که تمام انقلاب‌های قدیمی‌تر دچار این چالش‌ها شدن، به واسطه اینکه هر انقلابی که شکل گرفته در خود انقلاب اتفاقات ناخوشایندی افتاده و بخشی از اون انقلابیون حذف شدن به خاطر اینکه اون عنصر آگاهی و عنصر روشنگری به حد کمال نبوده و نتونست این آدم‌هایی که با هم همسو بودن رو در کنار هم قرار بده و یک همنشینی در دل یک جنبش یا یک انقلاب اتفاق بیفته. آقای جان استانبک داره قرن بیستم رو آماده میکنه برای پذیرش اتفاقات خوشایندتر. اتفاقا او در زمانی داره این اثر رو مینویسه که هنوز مهاتما گاندی اتفاق نیفتاده. اگر اتفاق میافتاد احتمال داشت که از او تاثیر گرفته بود. این نشون میده که پس یه سری جریان‌های روبه رشد فکری و سیاسی و اجتماعی در جوامع انسانی داره اتفاق میفته که در ادبیات او داره یک تحلیل تازه‌ای رو برای جنبش، برای انقلاب داره تعریف میکنه که میگه آگاه باشیم، آگاه باشیم، آگاه باشیم. و ناآگاهی غفلت هست، غفلت هست و غفلت، و این غفلت داره درش یک شکست نشون میده که اینها اومدن باغدارها رو آگاه کنن، باغبونها
میوه‌چین‌ها
رو آگاه کنن، و در اینا آگاهی اینها منجر به آگاهی باغدارها بشه که اونها هم حقوق اینها رو بایستی رعایت بکنن. ولی این پیش‌فرض‌ها رو ندارن که اگر احساساتی با این قضیه برخورد کنن یک جایی دوچار شکست میشن، و اون شکست لحظه هست که سه جوان اسلحه به دست سمت میوه‌چین‌ها اومدن و حالا اینا رو میگیرن و تنبیه شدید میکنن، و این باعث این میشه که پلیس و اون باغدارها یک جورایی دیگر با یک کنش خوشایندتر از منظر خودشون بتونن این مسیر مبارزه رو در یک جایی به یک بن‌بست برسونن که در اون بن‌بست، حالا در این اجرای رادیویی، هم جیم که متفکر و روشن هست، هم مک که با وجود اینکه یک مبارز هست اما ناآگاهی بر او غالب شده، هر دو دچار یک تراژدی بشن. و این تراژدی باعث بشه که فضا همچنان فضای غالب سرمایه‌داری باشه. یعنی اون اشکال عمده‌ای که اینها دنبال مرتفع کردنش هستن، دنبال حل و فصل کردنش هستن، دنبال این هستن که این غلط عمده رو پاک بکنن از جامعه، ولی اون غلط عمده همچنان حاکمه بر این جامعه
و باقی هم خواهد مونی. بلیه. اگر نگاه بکنیم میبینیم تا دهه 60 و 70 هم همچنان موزل هنرمندان و در واقع نویسندگان هست این مسئله سرمایه‌داری و مصرف گرایی.
بله. خب بالاخره این جریان غالب هست بر آمریکا و غالبتر هست بر کل دنیا، به واسطه اینکه بعد از فروپاشی شوروی دنیا به سمت تک قطبی بودن میره، و الان میبینیم دیگه آمریکا خیلی زورگویانه داره بر سیاست‌های عالم نفوذ داره و این یک جورایی گره ایجاد میکنه بر کل دنیا، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، مگر اینکه خلافش اتفاقات خوشایندی بیفته برای مهار شدن این قدرتی که خانه‌ها دیگران رو نابود میکنه یا دیگران رو چپاول میکنه برای اینکه خودش پابرجاتر بشه.
بله.
یعنی اون دیده جان اشتانبک یک تراژدی هست که انگار همچنان وجود داره، یه تحلیلی هست،
تغییر شکل داره. بله، یعنی بله. شاید خود جان اشتانبک هم نمیدونست که در واقع میتونه 50-60 سال بعد از خودش همچنان این موزلاتی که اون گرفتارش هست با یک تغییر شکلی در سالهای بعدی خودش رو نشون بده. بسیار خوب، درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم. خب آقای زارکوهن، صحبت‌های شما رو هم به عنوان سخن آخر و جمع‌بندی می‌شنویم.
در مورد تراژدی بودن اثر که کلن آثار اشتانبک، حالا به جز تورتیلا فلت و کارخانه کنسرو سازی، فکر میکنم باقی آثارش تقریبا تو همین گونه تراژدی باشه. مثلا ماه پنهان است که یک تئاتر تلویزیونی هم ازش در سال 62 ساخته شده، کارگردانی آقای خسرو شایسته، مثلا اینجوریه. بعد ارزم به حضورت مثلا شرق بهشت که اونم یه کار رادیویی ازش ساخته شده.
بله.
کارگردانش آقای ایوب آخانیه و سردبیرش آقای آرش پارسخو، و تهیه کنندش هم همین تهیه کننده همین نمایش است، محمد مهاجر. اینا کارهاییه که مثلا همین جوری تراژدیوار و به این صورتی که صحبتایی که شد آقای آشفته گفته، همجوری یک انسان در ورطه فساد و تباهی پیش رونده است. ولی باز هم میگم مثلا خوشای خشمم که مثلا اونم یه کاری داره، آقای جان فورد سال 1940 ساخته، بازم ته همونم میبینیم یک مادری که مثلا ایستاده و پشتش خانه است و این نماد اینه که هنوز یه مادری هست و یک خانه امنی وجود داره و این شخص که شخص اول رمان میره، یعنی با یک امیدی داره میره که مادری پشتش هست و یک خانه‌ای. ولی در مجموع آثارش کلاس تراژدیه و میگم بجز کارخانه کنسرو سازی و همین تورتیلا فلت، باقی آثارش تراژدی. از تورتیلا فلت هم سال 1942 آقای ویکتور فلمینگیه که فیلمی ساخته. و یه چیز جالبی هست، یه فیلمی ما داریم به نام توپولی به کارگردانی و نویسندگی رضا میرلوهی، اونم از بر اساس رمان موشا و آدمهاشه که اونم یه تراژدیه. و کلن آثار جان بشتنبک تو این تراژدی خیلی قویه، ولی بازم میگم تهش یه روزنهی به آینده باز بذار برم.
بسیار خب آقای آشفته، شما هم اگر سخنی هست به عنوان سخن آخر میشنوید.
بله، رمان در نبردی مشکوک یکی از نقاط عطف در میان آثار ادبی جان اشتاینبک هست و مطالعه و اجرای نمایش بر اساس این اثر قابل تأمل به گونه‌ای ما را هم متوجه خودمون میکنه که ما هم اگر قرار هست رمانی رو خلق کنیم، نمایشنامه‌ای رو خلق کنیم، فیلمنامه‌ای رو خلق کنیم، هم خوندن این آثار بارز و شایسته این قابلیت رو در ما ایجاد میکنه که ما هم متوجه چه چیزهایی باید باشیم، یا زاویه دید ما چگونه باید باشه، یا لمس و درک ما از واقعیت‌های پیرامونی چقدر مؤثر هست در اون چیزی که قرار هست وارد جامعه بشه و جامعه رو به پیش ببره. متاسفانه خب ما خیلی اتفاقات داریم که هنوز آنطور که باید شاید بهش نپردازیم. ما جنبش مشروطه و مشروطه خواهی رو هنوز آنطور که شایستهش هست بهش نپرداختیم. خود انقلاب 57 یکی از مسائلی هست که هنوز آنطور که باید شاید بهش نپرداختیم. مسئله 8 سال جنگ تحمیلی یکی از مسائل دیگر ما هست که همچنان مورد بررسی قرار نگرفته و چه بسا بهش بشود گفت مورد غفلت واقع شده به خاطر اینکه اصلا بهش نپرداختیم. من فکر میکنم اگر ما به مسائلمون در ادبیات و در سینما و در تئاتر بپردازیم، خودش باعث آگاهی هایی خواهد شد و باعث روشنگری جامعه میشه و اون چیزی که میگن تاریخ داره تکرار میشه، به خاطر این هست که ادبیات جلوی این آگاهی و این غفلت رو خواهد گرفت. ما باید ادبیاتمون ادبیات پیشرویی باشه، ادبیاتمون مرتبط با واقعیت‌های جامعه‌مون باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و امیدواریم که باز هم در هفته‌های آتی در خدمت شما عزیزان باشیم. قسمت پایانی نمایش در نبردی مشکوک و گفتگوهایی در باب این اثر به یادماندنی که در مدت 7 شب متوالی تقدیم حضورتان کردیم را شنیدید. با به پایان رسیدن زمانی که در اختیار برنامه هست با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. از فردا شب مجدداً با اثر جذاب و ارزشمند جدیدی دقایقی از شب رو با شما سپری خواهیم کرد. من مینو جبارزاده به همراه دو کارشناس خوب برنامه، آقای رضا شفته و آقای بهمن زار کهن، انسیه سمیع‌پور تهیه کننده، هوشنگ کریمی‌نیا دستیار تهیه و آقای جعفر جودتی صدا بردار همه شما عزیزان رو به یگانه عالم می‌سپارم. شب خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه عزیزان. در نبردی مشکوک رو شنیدید، قسمت هفتم تکرارش رو هم امشب ساعت 3 مجددا میتونید بشنوید، اما در اینجا پشت سایه شب.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کنند. پشت سایه شب.
خانم الیزابت رسیدی مردو؟
ممنون. خیلی خوب دیگه رسیدم. اینم اردوگاه سپاه.
ما تو این اردوگاه چی کار داریم؟
اینجا یه تعداد پسر بچه شبیه خودت زندگی میکنن. همشون کسانی هستن که تو جنگ پدر و مادرشون رو از دست دادن. البته قبل از جنگ اینجا مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بوده، اما بعد از اینکه جنگ شروع شد اسمشو گذاشتن اردوگاه سرخ.
اما پدر من زنده است، اون سرباز شجاعیه، همین روزا برمیگرده.
بله میدونم، اما تا برگرده فعلا باید یه جای امن بمونی. با توجه به اینکه دشمن تا نزدیکی های شهر اومده، اینجا فعلا برای شما امن‌ترین جاست، چون با شهر خیلی فاصله داره.
چرا اینجا رو وسط بیابون ساختن؟
خب میدونی اون بچه های بی سرپرستی که قبلا اینجا زندگی می کردن دچار یه اشتباهاتی شده بودن که باید دور از شهر ازشون نگهداری می شد تا هوس نکنن از اینجا برن بیرون.
متوجه شدم.
خوبه، حالا اگه سؤال دیگه ای نداری بهتره بریم تو. مطمئنم الان خانم هتی مدیر مدرسه و آقای بن منتظرمون هستن.
آقای بن کیه؟
پزشک و دست راست خانم هتیه، مرد مهربونیه، بهش می سپارم مراقبت باشه. مطمئنم اینجا دوستای خوبی پیدا میکنی و تا پدرت برگرده سرت حسابی گرم میشه.
امیدوارم.
خیلی خوب دیگه، پیاده شو که روزای خوبی در انتظارته.
اردوگاه سرخ با برداشتی آزاد از فیلم ستون فقرات شیطان، اثر گیلرمو دلتورو، نویسنده مریم تاجیک، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا قلمبر، مهرخ افضلی، سیما خوشچشم، سعیده فرزی، مجید حمزه، مونا صفی، رؤیا فلاحی، مهدی نمینی مقدم. کارگردان آشا مهرابی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
من نمیدونم الیزابت چی کار است که هی میره بچه های بی سرپرست رو جمع میکنه و برمیداره میاره برای
اون. یه پزشکه، داره مسئولیتش رو انجام میده. هتی نمیتونه وقتی بچه ها رو پیدا میکنه ولشون کنه بیفتن دست دشمن. این حرف از تو بعیده
بین. چرا متوجه نیستی؟ با این شرایط ما از همین بچه هایی هم که اینجا هستن نمیتونیم مراقبت کنیم. میدونی هر یه بچه به چقدر غذا احتیاج داره؟
از شوهر خدا بیامرز تو کلی شمش طلا باقی مونده. اتی نگرانی بی مورده. یه دونه از اونا رو بفروشیم میتونیم باهاش چند سال بچه ها رو ترخوش کنیم.
اون شمشا تو این جنگ هیچ ارزشی ندارن، باهاش یه نونم نمیدن. بعدم چند بار بگم در مورد این مسئله حرف نزن، نباید کسی از وجود اونا باخبر بشه، ممکنه تو این موضوع برامون درد سر درست بشه.
مطمئن باش این موضوع تا ابد بین من و تو باقی خواهد موند. هیچ کس از این راز در نمیاد.
اگه تو قول بدی جانب احتیاط رو رعایت کنی شاید.
طفلکی رو ببینش چقدر محجوبه، لطفاً چیزی بهش نگو، خواهش میکنم.
باشه بن، باشه. من اینقدرام که تو فکر میکنی بدجنس نیستم، فقط دارم فکر عاقبتمونو میکنم. سلام پسر کوچولو.
سلام جانم.
سلام قربان. سلام خانم هتی.
پس الیزابت در مورد ما برات گفته؟
بله خانم، گفت شما مدیر مدرسه اید و آقای بنم پزشک اینجا و دست راستتون.
ولی اون از تو برای ما نگفته. خب بگو ببینم اسمت چیه؟
کارلوس.
در مورد شرایط و ضوابط اردوگاه هم الیزابت چیزی برات گفته؟
بله خانم، هر چیزی رو که لازم بوده برام گفته.
بسیار عالی. پس فقط مونده تخت و کمدت رو بهت نشون بدیم.
بله.
حالا خب تو همینجا بمونه با بچه ها آشنا شو تا من بگم ملافه های تخت تو عوض کنن و بیام ببرمت.
ممنون.
مطمئنم اینجا دوستای خوبی پیدا میکنیم.
بله حتما آقای بن. کارلوس تو کی هستی؟ پرسیدم تو کی هستی؟ چرا قیافت این شکلیه؟ اسم من از کجا میدونی؟
هی دازه باره اسم چیه؟ منو ببین داری کجا رو نگاه میکنی؟
یه پسر بچه اینجا بود، یه پسر بچه که شکل عجیبی داشت، داشت منو به اسم صدا میکرد، اما تو این فاصله که تو رو نگاه کردم غیبش زد.
حتما خیالاتی شدی. اینجا هم بار و بنباره، هیچ کس هم اجازه نداره بره توش، چون اگه بره سم حسابی به خدمتش میرسه.
سم دیگه کیه؟
سام از بچگیش اینجا بزرگ شده، اما الان یکی از کارمندای اینجاست. یه جورایی فکر میکنه همه کاره این اردوگاهه. خیلی هم بد اخلاقه، اصلا دوست نداره کسی تو محلهی که مال اونو رفت آمد کنه.
اما من خودم دیدم یه پسر بچه اونجا بود، میتونم اونو بهت نشون بدم. حتما هنوز هم اونجاست. بیا بریم تو.
بخیال شو دیگه، گفتم اونجا کسی نیست. حالا به جای این حرفا اسمتو بهم بگو. من جیمم.
منم کارلوسم.
تو هم مامان بابات تو جنگ از دست دادی؟
نه، بابان زنده است، همین روزا از جنگ برمیگرده و منو با خودش میبره.
تفلک ساده، تو هم مثل ما گول زدن.
منظورت چیه؟
اون خانم دکتر الیزابت به هممون همینو گفته، اما بعد از یه مدت فهمیدیم دیگه خانواده ای نداریم. احتمالا یه مدت که بگذره حقیقت رو به تو هم میگن.
نه، الیزابت دکتر خوبیه، مطمئنم اون به من دروغ نگفته و بابان زنده است.
چی شد؟
بابا اون پسر بچه بازم دیدمش، رفت و پشت اون سکو، همونجا که قیچی آویزونه.
کو؟ پس چرا من ندیدمش؟
نکنه اینجا روح داره.
تو به روح اعتقاد داری؟
آره، یه عالمه کتاب در موردشون خوندم، کتابایی که تو بمبارون همشون رفتن زیر آوار.
پس دیگه معلوم شد خیالاتی شدی. منم این همه کتاب خونده بودم، بالاخره یه روز به سرم میزد که روح واقعا وجود داره. احتمالا یه چیزی هم شبیه به روح میدیدم.
میشه یه دقیقه همینجا بمونی و مراقب باشی؟
ها؟ میخوای چیکار کنی؟
باید برم تو این انبار.
تو نباید هنوز نیامده خودتو بندازی تو دردسر. سم واقعا آدم بد اخلاقی.
خواهش میکنم وایسا، اگه کسی داشت میومد بهم بگو. چی؟
تو واقعا دیوونه‌ای پسر. خیلی خب باشه، هر وقت سوزنم یعنی خطر نزدیکه، بیا.
ممنون. کسی اینجاست؟ هر کی هستی خودتو بهم نشون بده.
من اینجا کالوس، بیایی پایین تو آب انبار. اسمتم وقتی شنیدم که داشتی به خانم هتیو بن میگفتی.
من نمیتونم بیام اون پایین، تو بیا بالا.
هی پسر، چیزی پیدا کردی؟ ببخشی، نمیخواستم بترسونم. فکر کردم متوجه شدی که اومدم تو.
نه، اصلا صدای پاتو نشنیدم.
خیلی خوب، دیگه بیا از اینجا بریم، هر آن ممکنه سم برسه. گفتم که کسی اینجا نیست.
اما واقعا یکی اینجا بود.
یعنی دوباره دیدی؟
نه، ولی صداشو شنیدم. از من میخواست برم پایین تو آبنبار.
آه پسر، پس دیگه حتما خیالاتی شدی.
اگه قرار بود خیالاتی بشن تو این سالو شده بودم.
سم و خانم ایتی آقای بن دارن من این بر. سود باش، سود باش، باید از اینجا بریم بیرون. بادو بیا
بریم.
صابون برای یه سال توه، اگه گم بشه بعد دو هفته برامون کار کنی تا بتونی یه قالب دیگه بگیری. متوجه شدی؟
بله خانم، قول میدم مراقبش باشم.
خوبه، حالا را بیفت. تخت تو این اتاقه، کنار تخت بقیه بچه ها.
همه تو یه سالون میخوابی؟
اینجا اردوگاه پسر، خونه که نیست؟
بله، حق با شماست.
این تخت توه، شماره 12.
چرا بعضی از تخت‌ها خالیه؟
یک شب که دشمن تا نزدیکی‌های اینجا اومده بود و من و پرسنل رفته بودیم اطراف مراقب باشیم، چند تا از بچه‌ها فرار کردن. ولی تو یادت باشه این کارو نکنی. حتما موقع اومدن دیدی که فاصله اولین روستا تا اینجا خیلی دوره، ممکنه وسط راه خوراک گرکا بشی.
من هیچ وقت این کارو نمی کنم خانم هتی.
خوبه. چیه؟ چرا منو اینطوری نگاه میکنی؟ ببینم تو از من میترسی؟
نه، دلیلی نداره از شما بترسم.
واقعا چویی برای ترس نداره. درسته من زن سختگیری هستم اما نامهربون نیستم. بیا اینم کلید کمدت.
ممنون.
میتونی وسیلهاتو بذاری این تو؟
حتما.
خیلی خوب، کاراتو بکن و برای غذا بیا پایین، ما منتظریم.
چشم خانم.
هی بچه، میدونی تختی که بهت دادم مال کیه؟ میدونستم خیلی ترسی. اینو همه اول که با اون خانم دکتر اومدی تو اردوگاه فهمیدم.
ترسو نیستم، فقط تو فکر بودم که تو اومدی همین.
بعدم معلوم میشه. حالا تو جوابمو بده، پرسیدم میدونی این تخت مال کیه؟
نه.
مال یکی از اون بچه فراری هست که میگن تو راه توسط گرگا کشته شده. سانتی چند رو بعد فرارشون سم لباس خونیش رو تو بیابون پیدا کرده بود. تو از امشب قراره رو تخته یه مرده بخوابی.